ساعت 5:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان وزش باد و بارندگی نسبتاً شدید توأم با رعد و برق را در اکثر مناطق افغانستان پیش بینی کرده است. خبرنامه روز سه‌شنبه این اداره گفت که احتمال دارد امروز و فردا ولایات جنوبی، غربی، شرقی، شمالی و مرکزی افغانستان به شمول سالنگ‌ها شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید باشد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان از 60 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. در نتیجه بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های آنی هفته‌های اخیر، صدها تن در مناطق مختلف افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند، هزاران منزل مسکونی ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بغلان یکی از ولایات به شدت آسیب دیده از اثر سیلاب‌های اخیر بوده است. اولین ریل حاوی اموال ترانزیت افغانستان پس از 40 روز از طریق ایران وارد ترکیه شد. خبرگزاری دولتی ایران ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که این قطار از مسیر رازینک ایران عبور کرده است. این قطار حامل حدود 1100 تن سنگ معدنی از افغانستان روز سه‌شنبه به شهر سرحدی وان در ترکیه رسید. این ریل حدود یک ماه پیش به ایران رسیده بود، اما به دلایل نامعلوم در چند منطقه آن کشور تأخیر داشت. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که از خط ریل هرات خاف برای انتقال کالاهای تجارتی به ترکیه استفاده می شود و چند روز پیش کار اعمار فاز چهارم این خط ریل در داخل هرات نیز آغاز شد. در اثر جنگ بین دو قوم در ولسوالی وانت و ایگل ولایت نورستان حداقل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش از منطقه، این درگیری بین اقوام کیگل و ارنس بعد از ظهر سه‌شنبه آغاز شد و تا تهیه این خبر ادامه داشت. از تیراندازی توسط اسلحه سنگین نیز گزارش داده شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم کرکت عمان به میدان می رود. این بازی تدارکاتی ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل در استادیوم کرکت کوینز پارک اوال در کشور ترینیداد و توباگو دایر می شود. تیم ملی کرکت افغانستان شب جمعه در دومین مسابقه تدارکاتی در برابر تیم ملی کرکت اسکاتلند به میدان خواهد رفت. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه سی جام جهانی 20 اووره با تیم‌های کرکت نیوزیلند، وست ایندیز، گینه جدید و یوگاندا هم گروه است. اولین مسابقه تیم افغانستان در این جام به تاریخ 4 جون ساعت 5 صبح وقت کابل با تیم ملی کرکت یوگاندا برگزار خواهد شد. باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه دیروز با گسترش حملات نیروهای اسرائیلی بر این شهر از شدت گرفتن جنگ گزارش دادند. اسرائیل میگوید عملیات محدودی را در شرق رفح در امتداد سرحد غزه با مصر انجام میدهد. آمریکا و دیگر متحدان اسرائیل علیه حمله تمام عیار بر این شهر هشدار دادند. در اثر آتشباری توپخانه و حملات هوایی شب گذشته نیروهای اسرائیلی در غرب رفح، به قول شاهدان عینی، کارمندان خدمات عاجل و مقامات شفاخانه حداقل 37 تن کشته شدند. در این حملات همان منطقه هدف قرار گرفت که حملات هوایی در آن روز یکشنبه سبب آتش سوزی در یک کمپ بیجا شدگان فلسطینی و کشته شدن 45 تن شد. استیفن کابس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که بخش گرجستان این رادیو از ارائه اخبار مستقل برای گرجستان دست نخواهد کشید. این اظهارات از سوی آقای کابس روز سه‌شنبه بعد از آن بیان شد که پارلمان گرجستان با لغو ویتوی رئیس جمهوری آن کشور، قانون موسوم به عامل خارجی را تایید کرد. استیفن کابس گفت که قانون موسوم به عامل خارجی در گرجستان مانند قوانین روسیه بوده که برای خاموش ساختن آزادی بیان و تضعیف ارزش‌های دموکراتیک استفاده می‌شود و نشان دهنده گرایش به سمت استبداد است. استیفن کابس همچنین گفته که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اکنون بیش از هر زمانی دیگر با ارائه اطلاعات ادامه خواهد داد و خبرنگاری جنایت نیست. و شبکه یوتیوب چنل رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض قوانین این شبکه اجتماعی مسدود کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه گفت که پس از اینکه وزارت خارجه یک ویدیو به زبان انگلیسی تحت عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین را نشر نمود، شبکه یوتیوب چنل این وزارت را مسدود کرد. حکومت ایران از یوتیوب برای تبلیغات و اخبار خود استفاده می کند، اما این شبکه اجتماعی در ایران فیلتر شده و ایرانی ها اجازه استفاده از آن را ندارند. پیش از این نیز شرکت میتا مالک اینستاگرام و فیسبوک هم حساب های رسمی علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران را در این شبکه های اجتماعی مسدود کرده بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تمایل مسکو برای برقراری روابط عمیق‌تر با حکومت طالبان و نظر کارشناسان در این مورد.
روسیه نظر به یک ضرورت با طالبان نزدیکتر میشه و حرف از شناختنشان میزنه و او عبارت از این است که در سرحدات جنوبی کشورهای آسیای مرکزی حضور داعش دیده میشه.
شکایت از کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی در افغانستان.
در منطقه ما اینترنت زیاد ضعیف است. زمانی که مصروف شبکه های اجتماعی میباشیم درست کار نمیکنند.
ادامه جنگ در نوار غزه.
با وجود درخواست های مستمر جهانی مبنی بر توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح، روز سه‌شنبه 28 می تانک های اسرائیلی به مرکز شهر رفح رسیدند و شماری از مناطق را هدف قرار دادند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با این کشور رابطه ایجاد کند. یک روز پیش از این وزیر خارجه روسیه نیز در مورد حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داد. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه چیزی نگفته بود. چرا مسکو به تأمین رابطه عمیق‌تر با طالبان تمایل نشان داده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش هماین میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با این کشور تاکید کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در مورد به رسمیت شناختن طالبان به حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه دیروز گفت که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. یک روز پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در مورد حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داده بود. لاوروف روز یکشنبه 26 می طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خوانده گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. طالبان از سال 2003 میلادی در فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوعه روسیه قرار دارند. چرا اخیراً مسکو به تأمین روابط عمیق‌تر با طالبان بیشتر تمایل نشان می‌دهد؟ از دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس می‌شنویم.
روسیه نظر به یک ضرورت با طالبان نزدیکتر میشه و حرف از شناختنشان میزنه و او عبارت از این است که در سرحدات جنوبی کشورهای آسیای مرکزی حضور داعش دیده میشه و جوانایی که در مسکو حمله کرده بودند به او تالار از داعشیای تاجیکستان بودند که به ترکیه رفته بودند و به مسکو رسیده بودند. روسیه ضرورت داره با طالبان از نزدیک کار کنه برای خونسا کردن این خطر و در عوض نزدیک شدن به طالبان باز چیزهای هم از پیششان میخواهد در خونسا کردن ای داعش در افغانستان.
روسیه بعد از تهاجم غیر معجب بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی با تحریم های جامعه بین المللی مقابل گردید و روابط مسکو با کشورهای غربی با تنش های شدید مواجه شده است. یحیی چاوش رهبر حزب خط میانه افغانستان مقیم مسکو که سیاست‌های روسیه را در منطقه به دقت دنبال کرده با اشاره به تنش‌ها در روابط روسیه با ایالات متحده آمریکا می‌گوید.
و هر اندازه که مناسبات روسیه با ایالات متحده آمریکا تیره‌تر میشه و روسیه علاقمند است که با کشورهای مانند افغانستان که نقش مؤثری در منطقه داره روابط نزدیک خود ایجاد کنه و اخیراً دیدیم که مناسبات امارات اسلامی با ایران هم بسیار نزدیک شده و ایران علاقمندی زیادی با روابط حسنه با امارات اسلامی داره. ایران کشوری است که همپیمان روسیه است و اینها بیانگر ازی است که کشورها علاقمندی ازی است و تا روابط به وجود بیاید به شکل وسیع‌تری و مناسبات انکشاف بیافته تا زمینه به رسمیت شناختن امارات اسلامی فراهم شد.
از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میدادی تا اکنون حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه در جمله محدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده و سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی شهروندان از آنچه کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی در افغانستان می‌خوانند شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سهولت‌های شرکت‌های مخابراتی خصوصی کم رنگ شده است. این وضع بر زندگی روزمره مردم چقدر تأثیر گذاشته است؟ در این گزارش با برخی از باشندگان محل هم گفتگو شده است.
در منطقه ما انترنت زیاد ضعیف است. زمانی که مصروف شبکه های اجتماعی می باشیم درست کار نمی کنه. کاش یک شبکه مخابراتی
باشیم. حشمت الله ملکزاده برای ادامه تحصیلاتش در رشته حقوق و علوم سیاسی در کابل به منابع آنلاین نیاز دارد، اما با گفته او سرعت انترنت در افغانستان ضعیف است و هزینه دسترسی به انترنت پر سرعت بسیار زیاد. ملکزاده مشکلات روزمره اش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
در امروز اینترنت یکی از نیازمندی های مهم شده و تمام ارتباطات ما از طریق اینترنت است. وقتی کار نمی کند زیاد ناراحت می باشیم. از طرف دیگر قیمت های اینترنت هم در افغانستان بلند است. 5 GB اینترنت به مقابل 650 افغانی فعال می کنیم، اما زود تمام می شه.
او با سخنش چنین ادامه می دهد.
در افغانستان به خاطر کیفیت قیمت اینترنت توجه نشده، اما در کشورهای همسایه قیمت اینترنت بسیار ارزان است و مردم با کیفیت بلند از او استفاده میکنه. دولت باید بالای شبکه های مخابراتی فشار زیاد وارد کنه، به خاطر که اینترنت یک چیز مهم است که کار زیاد مردم علفل آدم اینترنت است.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان انترنت به عنوان ابزار مهم برای میلیون ها نفر عمل می کند و آنها را قادر می سازد تا با عزیزان، دوستان و در کل جهان ارتباط برقرار کنند. در کنار این جوانان از انترنت از بهره سرگرمی کار می گیرند. مجتبی عزیزی 25 ساله یکی دیگر از کسانی است که ماهانه بسته 10 GB انترنت را فعال می کند. او می گوید که بسته انترنتیش با وجود این که استفاده بیشتر ندارد زود تمام می شود.
چند روز پیش ما 10 GB انترنت به قیمت 999 افغانی فعال کردم، بسیار زود خلاص شده. وقتی که با شرکت روشان زنگ میزنیم پرسان میکنیم که چرا انترنت ما زود تمام شده، کارایش هم کم است و سریع هم نیست، میگن شما فیلم دانلود کردین، ویدیو دانلود کردیم، بلان امو انترنت هم خلاص شده که ما فعلا دانلود نکردیم، فیلم دانلود نکردیم، واقعاً زیاد استفاده هم نکردیم، تاسفانه انترنت ما خلاص شده. نه تنها که تمام مردم این مشکلات گرفتار هستند.
در افغانستان 4 شبکه مخابراتی خصوصی و 2 شبکه مخابراتی دولتی فعالیت دارد. مسئولان حکومت طالبان و شبکه های مخابراتی خصوصی برای پاسخگویی به این مشکل مردم با تلاش های مکرر ما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید که فعلا کسی با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله بخش مخابرات چندان دلخوش نمی کند.
افغانستان در حال حاضر در یک انزوای جهانی قرار داره و همین مشکلات باعث میشه که اکثر تاجرها در افغانستان سرمایه گذاری نکنن. در کنار از اینکه سرمایه گذاری نکنن، سرمایه گذاری های خودم بیشتر نکردن و بلکه با گذشت هر روزی که از نظام امارت در افغانستان میگذره اونا سرمایه گذاری های خود کوچک کردن، ضرر از این به مردم افغانستان میرسه.
آقای رسولی برای بین رفت از این وضعیت چنین رای حل پیشنهاد می کند.
به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم، حکومت طالبان مسئول هستند که در بخش اینترنت و سهولت‌های مخابراتی توجه جدی داشته باشند، چون هر نظامی که در یک کشور حاکم میشه مسئول است و مکلفیت داره که نیازهای اولیه مردم را برآورده بسازه، و اگر توجه نکنند نارضایتی مردم بیشتر میشه در اون رابطه.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از آن که تانک‌ها و جت‌های اسرائیلی شامگاه دوشنبه و روز سه‌شنبه مناطق زیادی را در شهر رفح هدف قرار دادند، این نیروها دیروز وارد مرکز این شهر در جنوب غزه شدند. اسرائیل میگوید که آخرین پایگاه‌های گروه حماس در شهر رفح هدف قرار گرفت، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود درخواست‌های مستمر جهانی مبنی بر توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح، روز سه‌شنبه 28 می تانک‌های اسرائیلی به مرکز شهر رفح رسیدند و شماری از مناطق را هدف قرار دادند. ساکنان منطقه به خبرگزاری های رویترز و دی پی ای جرمنی گفتند که تانک های اسرائیلی وارد مرکز رفح در بخش جنوبی نوار غزه شدند. اسرائیل تا هنوز به طور رسمی در مورد ورود به مرکز شهر رفح چیزی نگفته، اما باشندگان محل میگویند که تانک های اسرائیلی را در نزدیک مسجد علاوده در مرکز شهر رفح دیدند. با وصف هشدارهای بین المللی مبنی بر وقوع یک فاجعه بشری با ورود به شهر رفح، اردوی اسرائیل از حدود سه هفته پیش عملیات خود را در این منطقه سرحدی با مصر آغاز کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، تانک‌ها و تیارات جنگی اسرائیل شامگاه دوشنبه و سه‌شنبه بر اهداف در شهر رفح حمله کردند. اردوی اسرائیل شب یکشنبه بر یک اردوگاه پناهجویان در شهر رفح حمله کرد که در نتیجه آن حداقل 45 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این حمله با انتقادات شدید مواجه شد. اتحادیه اروپا، جهان عرب و سازمان ملل متحد آن را به شدت محکوم کردند. آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که هیچ جای امن و مسون در نوار غزه باقی نمانده و این خشونت‌ها باید فوراً متوقف شود. پس از حملات شب یکشنبه اسرائیل که انتقادات شدید را برانگیخت، به گفته مقامات صحیحی گروه حماس، شب دوشنبه نیز حداقل 16 فلسطینی در یک حمله هوایی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز عملیات زمینی اردوی اسرائیل در رفح حدود 1 میلیون تن از این شهر فرار کردند. در واکنش به این حملات اردوی اسرائیل، کشورهای اسپانیا، آیرلند و نروژ اعلام کردند که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت میشناسند و اسپانیا روز سه‌شنبه به این وعده خود عمل کرد. اسرائیل به شدت با این سیاست مخالفت کرده، میگوید که این امر منجر به ایجاد یک دولت به گفته اسرائیل تروریستی خواهد شد. در هفتم اکتبر سال گذشته، پس از حمله گروه تندرو حماس بر اسرائیل که به کشته شدن 1200 اسرائیلی و ربوده شدن 250 تن دیگر انجامید، اردوی اسرائیل حملات گسترده ای را بر نوار غزه آغاز کرد. مقامات صحیحی نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگویند که تا اکنون در نتیجه حملات اسرائیل حدود 36,000 فلسطینی کشته شدند.
بیشتر از خبر.
صنعت تاریخی انتیک فروشی در ولایت هرات در حال رکود است. با گفته شمار از انتیک فروشان در هرات، به علت کاهش گردشگران خارجی کاروبارشان از رونق افتاده. در این زمینه بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
دوکان رضا حبیبی گنجینه از وسایل عتیق است. آنجا ظروف ظریف، اشیای تزئینی با طراحی جذاب و زیور آلات قدیمی به دقت روی قفس‌های چوبی محکم چیده شدند. این دوکان در موقعیت مناسبی در مقابل دروازه شمالی مسجد جامع هرات قرار دارد، اما رضا چندان راضی به نظر نمی رسد. او می گوید که پس از سقوط جمهوری مخلوع و برگشت طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته، کاروبارش نیز سقوط کرده. به گفته او نسبت به آن زمان شمار خریداران اصلی یعنی گردشگران خارجی بسیار کم شده و کسی نیست که اشیای انتیک وی را خریداری کند. او زمان جمهوری مخلوع را در مورد کاربارش با وضعیت فعلی چنین مقایسه می کند.
تحولات سیاسی که به افغانستان آمد دیگه واقعا بازارها رو خراب کرد، به خاطری که ما برای فعلا سفارتخانه نیه، پروازهای خارجی نیه، دفاتر سیاسی، دفاتر فرهنگی، دفاترهای هنری اینا کمه، به تمام ولایات رفت آمد افغانهای خود ما به خاطر دریافت ویزه در مشکلات پاسپورتی که در افغانها خود ما امروز به خارج دارم آمده نمیتونم به افغانستان، بازار خراب شده.
محمد داود 52 ساله تقریبا 30 سال می شود که در همسایگی رضا حبیبی دوکان انتیک فروشی دارد. او هم با رضا هم نظر است.
بعض وقت موقعی خارجی ها می روید، خب خارجی ها کمه، خارجی ها به هفته یک روز یک روی بسیار کم، اونم چینایی های اقدر پولدار نیه ها، کم شده دیگه نسبت به سابق، بسیار کم شده سابق، مثلا عصبی حال 10% اقدر خارجی که بسیار کم شده.
روایت طالبان این است که امنیت نسبت به گذشته بهتر شده و اینکه رفت و آمد گردشگران خارجی افزایش یافته است، اما دیگران موافق نیستند. به عنوان مثال سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی هرات که اکنون در بیرون از افغانستان به سر می‌برد، به این باور است که هنوز هم تهدید تروریسم در افغانستان وجود دارد. وی به حمله روز جمعه گذشته داعش به گردشگران خارجی در ولایت بامیان اشاره می کند که در آن 3 شهروند اسپانیایی کشته شدند و چند گردشگر خارجی دیگر هم زخمی. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
نگرانی وجود داره و خطر ای که شهروندان کشورهای خارجی روبوده بشن، شهروندان کشورهای خارجی کشته بشن وجود داره. و مطمئنم که کسانی که در این اواخر وارد افغانستان شدند با بودجه کم یا با خرج کردن پول بسیار اندک وارد شدند، به شکل گروهی نبوده، به گونه فردی بوده توریسم.
به گفته شماری از انتیک فروشان در شهر هرات، برخی از اجناس آنان از 100 تا 200 سال قدمت دارد. این اجناس شامل میراث‌های تاریخی نمی شود و خرید و فروش آن بر اساس قانون آزاد است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که حکومت طالبان از افتتاح اتاق صنعت و تجارت زنان در ولایت میدان وردک خبر می‌دهد، شماری از زنان تجارت پیشه در ولایت‌های دیگر از مشکلات کاریشان شکایت دارند. آنها از نبود بازار فروش و فراهم نبودن زمینه برای صادرات تولیداتشان شاکی‌اند. در همین حال بخش زنان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان تجارت پیشه در ننگرهار در دیدار با مسئولان این سازمان درخواست حمایت برای رشد کاروبارشان کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که حکومت طالبان روز دوشنبه از گشایش اتاق صنعت و تجارت زنان در ولایت میدان وردک خبر داده است، شماری از زنان تجارت پیشه در ولایات مختلف افغانستان میگویند بازار و کاروبارشان رونق ندارد و زمینه صادرات برای اموالشان میسر نیست. لیلا معمر خیل، عضو هیئت مدیره اتاق صنعت و تجارت میدان وردک میگوید این اتاق را ایجاد کردند تا از طریق آن به مشکلات زنان تجارت پیشه توجه شود. او به رادیو آزادی گفت:
من غواړتی دوستره هم کمکونه وسی هم
ما میخواهیم بانان هم کمک شود، هم در زمینه کار و فعالیت همراهشان همکاری صورت گیرد. آنان باید شناسایی شوند و عضویت اتاق را داشته باشند و جواز بگیرند و رسمی کار و فعالیت کنند.
اما برخی زنان تجارت پیشه میگویند کاروبارشان نسبت به گذشته کم رونق شده است. انیسه یک تن از آنان در ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
کارهای ما دیگه کم و توم پیش میره. پارسال یک ذره خوب بود که در دبی ارسال داشتیم و امسال فعلا چیزی نداریم.
شماره دیگر از زنان تجارت پیشه نیز نبود زمینه صادرات را یک از مشکلات عمده سد راه کاروبارشان می‌دانند. خدیجه یک تن از تاجران بخش صنایع دستی در کابل گفت:
بازار کافی نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست. با اون اندازه که دوران سابق خرید و فروش میشد، واردات صادرات میشد، برای فعلا نمیشه با اون اندازه.
قنچه گل، یک تن از زنانی که در بخش تولید عسل در ولایت هرات کار میکند، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد. به مشکل عمده ما اینه که متاسفانه بازار نداره، ما و نمایشگاه قبلا زیاد بود، میتونستم به نمایشگاه اشتراک کنه، محصولات خود خور به فروش برسونه، میتونم که کاروبار بکنه، ولی متاسفانه فقط به خاطر از اینکه بازار ندارم کاروبار ما خرابه. محصول تولید میکنم ولی متاسفانه بدون بازار.
در همین حال بخش زنان ملل متحد یا یوین وومن در افغانستان صبح روز سه‌شنبه در حساب ایکس خود نوشته است که زنان تجارت پیشه در ولایت نینگرهار در دیدار با آلیسون داویدیان نماینده ویژه این بخش خواستار حمایت مالی و فنی برای کسب و کارهای تحت رهبری زنان و دسترسی بهتر به بازارها شدند. در مورد راهکارهای حکومت طالبان که محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت و کار زنان وضع کرده برای رفع چالش‌های زنان تجارت پیشه از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نوقت روز دوشنبه به نقل از مسئولان ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در میدان وردک گزارش داده که حکومت طالبان بر اساس اصول شریعت اسلامی متعهد به ایجاد سهولت‌های تجاری برای زنان است. این در حالی است که اداره توسعه ملل متحد در آخر ماه حمل در گزارشی گفته بود که فعالیت‌های زنان تجارت پیشه فرصتی را برای این زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیادی از جمله نبود سرمایه و بازار روبرو‌اند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌خواهند که برای رفع محدودیت‌های آموزشی آنها تلاش بیشتری بکنند. آنها این خواست را پس از آن با رادیو آزادی مطرح کردند که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک موتیولا ویسا فعال حق آموزش را مورد تقدیر قرار داد. نجیب اکبری عمر بنیانگذار این نهاد میگوید که به تلاش‌هایشان در راستای فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی در افغانستان ادامه می‌دهند.
شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده دو دانش آموز محروم از آموزش به رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیولا ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن وارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیب اکبری عمر بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو زودی گفت
بسیار زیاد مشکلات ما از باز ما کوشش خود میکنیم و هیچ وقت کس را قبول نمیکنیم. هدف ما این است که وطن ما باید از بیسوادی، از غریبی، از مشکلات برای از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان باز ما کوشش میکنیم که کارهای خود را پیش ببریم.
متیولا ویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان ایران برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر احمد فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهراً به این خواسته‌ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت‌ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
رادیو آزادی.